مذهبی به شاه سلطنی روند دیکتاتوری میرسه و عملا دبیر کل این حزب هم هویدا قرار داد. چنانچه بعد از پیروزی انقلاب، زمانی که شاه در وضعیت بسیار وخیم قرار گرفته بود، اولین کار که کرد پس گرفتن این دو تا اتفاق بود، یعنی تغییر تاریخ و بحث انحلال حزب ایران نوین. حالا از این ماجرا که بگذاریم، یکی از بزرگترین اشتباهات شاه این بود، به خاطر این وضعیت در اون موقع دعوت از کارتر کرد تا بیاد در تهران شاهد سرزمین ثبات و آرامش باشه. این مجموعه این شرایط وضعیت رو برای شاه به وجود آورد که نشون میداد که در اواخر سلطنتش تقریبا ارادی برای گردوندن کار نداشت. همه چیز رو اطرافیانش میچرخوندن، مثل فرح، مثل قدسی، مثل پرویز ثابتی و غیره. علی حال انحلال این حزب و تغییر نظام میتوانست ضربه نهایی و شلیک نهایی رو به بدنه و حاکمیت پهلوی بکنه و کرد. چنانچه در دادگاه های انقلاب هم دو تا از اشکال‌های بزرگ که به شاه وارد می‌کردن این دو مسئله بود. حالا در اینکه بعد از اینکه کارتر به تهران میاد چه مسائلی می‌گذره و چه اتفاقاتی می‌گذره در سرزمین به اصطلاح ثبات، نکته‌ای است که ما در جلسه آتی بدان مفصل
ان شاءالله روز پنجشنبه آیه ساجدی عزیز. متشکریم از شما، با شما خداحافظی می‌کنم. اگر تازه به جمع شنوندگان برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ پیوستید، یک بار دیگه من پرسش رو برای شما دوستان مطرح میکنم. اولین زائر قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام چه کسی؟ سامانه پیام کوتاه 3558، شماره تلفن 220-485. آقای ابراهیم تاپاک از ارومیه، خانم زهرا رضاییان از شاهرود و همینطور آقای محمد اسماعیلی جم از تهران نوشتن جابر ابن عبدالله انصاری.
جواب پرسش شما جابر بن انصاری مصطفی زندی از ملائک.
سوال مسابقه من جابر انصاری، تشکر از یه سمس کناشا.
جابر بن عبدالله انصاری فرزانه پدری از کرمانشاه.
آقای سید مهدی هاشمی، خانم حسنزاده از زرند، همینطور آقای سید ابراهیم حسینی از شهر ری هم گفتن پاسخ صحیح جابر ابن عبدالله انصاری. تا ساعت 13:45 فرصت دارید که به این پرسش پاسخ بدید و در فرصت دیگر باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما آقای مؤمنی، در ادامه بحث تاریخ آموزش در ایران قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب دکتر علی پری تهرابند، استاد تاریخ، که رسیدیم به تأسیس دانشگاه گندی شاپور یا جندی شاپور.
بله بله، سلام آقای دکتر.
بندم سلام و درود دارم خدمت حضرت روی، جناب مؤمنی و عزیزان شنونده. خیلی خوشحالم فرصت پیش اومد در خصوص تاریخ ایران، تاریخ پربار ایران،
بله،
صحبت داشته باشیم برای عزیزان.
سلام بر شما آقای تهرابند.
درود بر شما.
سلامت باشید، مخصوصا اینکه رسیدیم به گندی شاپور دیروز و من از شما خواهش کردم که این در واقع گندی شاپور رو اختصاصاً یک بار مستقل در موردش صحبت بکنیم، در واقع از اولین نمونه های در واقع فضاهای آموزشی در ایران، در حالا نمیدونم بتونیم بگیم در جهان، که مربوط به دوره ساسانیانه. از زبان شما درباره گندی شاپور بیشتر میشنویم آقای دکتر.
تمام کنم، اول این نکته رو عرض کنم خدمت حضرتی و عزیزان شنوندگان، یک دانشگاه گندی شاپور داریم صحبت میکنیم به عنوان یه مکتب علمی مستقل در جامعه جهانی مطرح میشه با توانمندی ایرانی ها، یعنی در واقع با زیر ساختای علمی که ایرانیان داشتن این دانشگاه تأسیس میشه در رابطه با رقابتی که با انتاکیه دارن. اصلا معنای تحت لفظی گندی شاپور رو مطرح بکنیم، اون در واقع بر اساس رویکرد و نوع تأسیس میگن شهری برتر از انتاکیه.
بله.
چون رقیب ایرانیان بیزانس هستش در این مقطع زمانی در حکومت ساسانیان و هر آنچه که حالا به لحاظ سیاسی به لحاظ فرهنگی ایرانیان سعی میکردن نسبت به رقیب خودشون پیشرو باشن و عقب ماندگی نداشته باشن. روی این اساس این شهر بزرگ تأسیس میشه، در زمان شاپور تأسیس میشه و افراد بزرگی مثل خاندان بختیشو، مثل بیداغ طبیب، برزوی طبیب که در برخی منابع میگن همین برزوی طبیب همون شخصیتی هستش که در داستان‌ها و روایت‌هامون تحت عنوان بزرگ مهر حکیم می‌شناسیم.
بله.
خب زمانی که این مکتب رو داریم صحبت می‌کنیم یک مکتب 600 ساله. شاید برای عزیزان شنونده سوال مطرح بشه خب حکومت ساسانی بالغ بر 400 و اندی حکومتشون قوام و دوام داشته، چگونه میشه 600 سال؟ میتونیم بگیم که از زمان شاپور تا دوره خلافت بنی عباس و حدود 3 قرن پس از ظهور اسلام این مکتب پابرجا بود و آنچه که از داشته های علمیش بود به دوران بعد منتقل کرد. یه ویژگی خاصی که دانشگاه گندی شاپور داشت این بود که ایرانی ها بر اساس خصلتی که داشتن هر آنچه از دانش خودشون داشتن به سایر ملل هم انتقال میدادن و معتقد بودن هر چقدر جوامع پیرامونشون از علم و فرهنگ برخوردار باشن قاعدتا از تهاجم و ددمنشی و دشمنی به دور خواهند بود. این فلسفه فکری ایرانی ها در ادوار گذشته بود تا به امروز حتی. اما نکته خیلی خیلی مهمتر در رابطه با خود دانشگاه گندی شاپور، اولا در چندین شاخه علمی فعالیت داشت، به عنوان دانشگاه بین‌المللی مطرح میشه، چرا که از سرزمین هند، از فرهنگ سوریانی که حالا حوزه دیاربکر و سوریه و مناطق پیرامون میشه، دانشجویان به این دانشگاه جذب میشدن. فلاسفه بزرگ یونان که مورد خشم امپراتور روم واقع میشن به این دانشگاه پناه میبرن و در اینجا نشر و نمای علمی خودشون انجام میدن و به اضافه چین و سرزمین هند، یعنی در حوزه فرهنگی و علمی از سایر نقاطی که به نوعی خودشون دارای یک بستر فرهنگی و علمی هستن به دانشگاه گندی شاپور جذب میشن و اون بستر فرهنگی توسعه دهنده علوم هست. نکته خیلی خیلی مهمتر باید عرض کنم، با توجه به اینکه در اون مقطع زمانی چیزی به نام صنعت چاپ وجود نداشت، در مجاورت دانشگاه گندی شاپور البته با چندین کیلومتر فاصله یه منطقه داریم به نام ارجان که میشه بهبهان امروزی.
بله.
این منطقه منطقه بود که کتاب‌ها و متون فلسفی و پزشکی رو از زبان سوریانی، از زبان یونانی ترجمه می‌کردن یا از زبان رومی ترجمه می‌کردن و در اختیار دانشمندان و اطباء و سایر گروه‌هایی که به نوعی با تخصصشون ارتباط داشت قرار می‌دادن.
بله.
و بالغ بر 1 میلیون جلد کتاب در این دانشگاه جمع‌آوری میشه. خیلی رقم بزرگی هست.
بله،
تصور بکنید با توجه به امکانات اون زمان چه کتابخانه غنی در اختیار دانشگاه گندی شاپور و به عنوان یک مصدر و مرجع علمی مورد توجه کسایی بود که به دنبال علم و دانش بودن. یک نکته ظریف دیگه که در رابطه دانشگاه گندی شاپور عرض کنم، فراملیتی فکر میکردم و یکی از مأموریت‌های مهم عزیزانی که در این مجموعه فعالیت میکردن سفرهای علمی بود و برزوی طبیب سفر بزرگی را آغاز میکنه به سرزمین هند و رهاورد این سفر میشه همون کلیدمنه معروفی که در متون ما مشهود هست و عزیزان شنونده عنوانش رو شنیدن. به لحاظ ساختار، به لحاظ قالب و متن بسیار مهم بوده و صرفا متنی که از زبان سانسکریت باشه نبوده، بلکه اندوخته علمی ایرانی ها به این مجموعه اضافه میشه در حوزه.
بله.
حتی باب اولش در رابطه اخلاق پزشکی است، نکته‌ای که خیلی زیاد جالب توجه است برای از شنونده، مطرح میشه بحث سیاست گذاری، تدبیر مدن، تدبیر منزل، تفکر ایران شهری در این قالب مطرح میشه. مسئله دیگه که
های اهمیت بحث آیدو تو تهرابنده عزیز، چون جانب. فرصت ما بسیار کوتاه هست در این بخش، اگر موافق هستین
حتی بحث نظام پزشکی هم که یک فرایند علمی و نوین هست در همین دانشگاه شکل میگیره و بله. به سایر نقاط جهان عرضه میشه.
آقای دکتر، ما من این نداریم که مثلا در برنامه بعدی هم همچنان بحث گندشاپور رو ادامه بدیم.
من انشالله که بگم فرصتی پیش باشه خدمتون خواهم بود.
بله. سپاسگزارم.
بحث دامنه‌داری هست. بله. دانشگاه گندشاپور انشالله در فرصت بعدی حتی انتقال دانش به دوره اسلامی رو مطرح می‌کنیم که ذهن عزیزان شنونده نسبت به این قضیه معطوف بشه و انشالله مطالب و متون مختلفی رو مورد مطالعه قرار بدیم.
اگر موافق هستید که پنجشنبه همین بحث رو پی می‌گیریم.
من خدمتتون هستم.
متشکرم از شما دکتر تهرابند. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. ایام به کام باشه. خدا یار و نگهدارتون.
خداحافظ. اولین زائر قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام چه کسی بود؟ سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485.
جواب مسابقه: جابر ابن عبدالله انصاری. فرشته احمدی هستم از ارومیه. ممنون. خدا
جابر عبدالله انصاری. احمد بخشی از صابه.
جواب مسابقه: جابر ابن عبدالله انصاری. با تشکر داریوش ریاحی از ارومیه.
اولین زائر آقا عبدالله حسین با خادمش بوده، جابر ابن عبدالله انصاری که از یاران علی بن ابی طالب هم بوده است. التماس دعا خلیمه فر رسم.
جواب سوال: جابر ابن عبدالله انصاری. بابای هستم از نجف.
خب و باز هم پیامک های شما دوستان شنونده. آقای مهدی شکریپور از بهبهان، آقای سید عبدالحسن حسینی از قم و همینطور آقای نصرالله خراسانی از شاهینشهر گفتن پاسخ جابر ابن عبدالله انصاری. خب بریم به سراغ موضوع دیگر آقای مومنی، که باز هم چند روزی است که داریم درباره صحبت میکنیم در برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ، و اون هم درباره هنر کاشیکاری است در ایران عزیزمون. همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام به شما.
سپاسگزارم در خدمت شما و
شنوندگان.
متشکرم. سلامت باشید. در ادامه بحثی که شما مطرح میکنید درباره کاشی، دیروز رسیدیم به موضوع کاشی‌های معلق که قرار شد امروز این بحث رو پی بگیریم.
بله، در خدمت هستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
موضوع کاشی معلق چیزی نیست که بگیم صرفا از دوره مثلا تیموری یا صفوی به وجود اومده. شما اگر یک مثالی از بخوام بزنم، درست موقعی که مغول حمله میکنه به ایران، ما میبینیم که مسجدی که من چند بار راجبش صحبت کردم در خواب هست، مسجد ملک زوزن. این مسجد البته کامل طبیعتا تمام نشده بوده، چون وقت حمله مغول در سال فکر کنم 618 اگه اشتباه نکنم انجام میشه، اول قرن هفتم اینجا رها میشه. شما هست نگاه میکنین به کاشیکاری این مسجد، بسیار ممتازه، یعنی کاریه که ترکیب کاشی و آجر به صورت کاملا متعادل و البته خب چیزی قبلا اتفاق میفته در دوره سلجوق، اوایل دوره سلجوق انجام میشه که بهش میگن کاشی نگینی، که در کرمان شما یک نمونه‌اش رو میتونید مشاهده بکنید. در یک بقعه‌ای هست در کرمان که البته خب اون نگینه متأسفانه افتاده، بخشی که متعلق به در واقع میشه بگیم ستاره های به صورت شمسه بوده، در میان آجر میدرخشیده، بخشی زیادیش افتاده، واقعی عطابک هستش. خب ما وقتی که میرسیم مثلا همون خواف رو مثال بزنم، باز که دوره خوارزمشاهی هستش در واقع، اون ملک سوزن، مسجد ملک سوزن، بعد خب مسجد قیاسی خرگرد هم داریم همونجا، یعنی کسی که میره اونجا این دوتا اصل، یکی از دوره دوره تیموری مسئله قیاسی خلقت و دیگری که متعلق به قبل از مغوله. حالا اونجا باز شما میبینید که داره پیشرفت میکنه همچنان این شیوه استفاده از کاشی معرخ که فضای بیشتری رو با کاشی معرخ بپوشونه. یعنی چی؟ یعنی که میخوام مثال بزنم، هر نقشی رو شما قالیه که تو خونتون هست مثال میزنم که بهتر مشخص بشه، فرض کنید هر نقشی که وجود داره فضای مثبت و منفیش رو یا اون بند اسلیمیاش رو جدا کاشی کنید و اینا رو بتراشید بذارید سر جاش. خیلی کار مشکلیه. این کار بسیار وقت‌گیری هم هست.
بله.
و خب این پیشرفت میکنه. ما در دوره ایلخانی هم همین نمونه‌های دیگرش رو داریم که از دوره ایلخانی اواخر دوره سلجوقی یه شیوه خاصی چندین شیوه کاشیکاری به وجود میاد که مفصل بخوام روش صحبت کنم که نمونهشو شما از اوایل دوره اگه بخوام اوایل دوره ایلخانی رو بگم، مثلا در یک بنایی هست متعلق کاخ آباقاخان مغول.
بله.
یا در واقع خان ایلخانی که در تخت سلیمان هست، بعد همونجا تو زنجان سلطانیه رو برید ببینید که اونجا کاشیکاری ببینید چقدر تفاوت داره، چون یک بنای مذهبی بوده. در گنبد سلطانیه متعلق به اواخر دوره ایلخانی، این دوتا رو میتونید مقایسه بکنید. خب نقوش هم که ببینید مفصله دیگه، نقش هندسی داریم نقوش. ما هر چقدر به دوره مغول، چون که با چین در تماس بودن اینها، حتی از دوره سلجوقی هم هست نقوش، مثلا نقوشی مثل اجده ها اینجور چیزا بیشتر میشه، قبلا نبوده. خب بعد در دوره صفوی اینو یواش یواش کم میشه و اون چه که در دوره صفوی اتفاق میفته اینه که فضاهای، یعنی در واقع میتونیم سطوح بهتر بگیم، سطح‌های بیشتری رو با کاشی میپوشونن.
بله.
در حدی که با همین کاشی معرض، در حدی که کاشی مجبور میشن کاشی مربع به وجود بیارن. همیشه اینو من یادم مرحوم آقاجانی که ما میرفتیم مسجد شاه اصفهان بعد مثلا بازدید کنیم، میگفتن ببینید سمت چپ و سمت راست بازدید کنید، سرعت کار رو میخواستن ببرن بالا. یعنی چی؟ یعنی که شما فرض کنید همین قاضی کف خونتون زنجیره بگیرید، خب بیاید مربعش کنید، ببریدش به اندازه های کوچیک.
درست.
اون شکلی کاشی پس کار میکرده، هنوز هم این کار رو میکنه.
درست. آقای مجدی عزیز ممنونم از توضیحاتتون. اگر موافق هستین ادامه همین موضوع و همین بحث رو برای پنجشنبه با هم داشته باشیم. سپاسگزارم از شما.
سپاسگزارم. بدرود.
خداحافظتون. خب فرصت پاسخگویی به پرسش امروزمون به پایان رسیده، اما از اونجایی که حجم پیامک ها بسیار بالا بوده من سریع چند تا پیامک رو بخونم. خانم فریبا دانشور از سویسرکان، آقای فرخی از هرسین، آقای کثیری و همینطور دوست دیگری آقای عمرانی از زرندیه، آقای روزبهانی از ملایر، آقای محمد رضا کیخواه از زاهدان پیامک دادن و گفتن پاسخ جابر ابن عبدالله انصاری. خب چشم به هم زدیم و رسیدیم به آخرین بخش از برنامه امروز سرزمین من، یعنی امروز در تاریخ سرزمین من، و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار، جناب آقای معنوی و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
سلامت باشید، سپاسگزاریم از شما و شنونده شما ایم که وقایع تاریخی امروز رو گوش کنیم.
خدمت هست کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1227 که در گذشت محمد شاه قاجار هست. محمد شاه سومین شاه قاجار هستش که نوه فتحعلی‌شاه و پسر عباس میرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه هست که پدرش رو از دست داد و با توجه به این که هم فتحعلی‌شاه به عباس میرزا علاقه داشت و همین که بندی از عهدنامه ترکمانچای تضمین میکرد حمایت روسیه تزاری رو از ادامه سلطنت قاجاری در احفاد و فرزندان عباس میرزا، بنابراین به پادشاهی قاجار رسید و در این مورد سلطان علی میرزا ذل السلطان و حسین علی میرزا فرمان فرما عموهاش با وجود اینکه مخالفت کردن و مانع ایجاد کردن بر سر راه سلطنتش موفق نشدن، چون در مورد در هم حمایت روسیه و بریتانیا رو داشت و هم صدر اعظم با درایت و با کفایتی مثل میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، هرچند که میرزا ابوالقاسم فراهانی رو بعد از مدتی به قتل رسوند و حاج میرزا عباس آغاسی رو به جای او به صدر اعظمی رسوند که از دوره کودکی تحت تربیت میرزا عباس آغاسی بود و تپه‌های عباس آباد در تهران که امروز به عنوان در واقع خیابان شهید بهشتی اون مناطق اطرافش شناخته میشه،
بله،
یادگار همین حاج میرزا آغاسی هستش که نامش عباس بود. اتفاقات متعددی در دوره سلطنت محمدشاه قاجار افتاد، از جمله شکستش برای تسلط بر هرات، بروز طاعون و وبا و همچنین شورش لوتیان در اصفهان تا اونجایی که محمدشاه مجبور به لشکرکشی به اصفهان شد. فتنه باب در این در زمان سلطنت و اتفاق افتاد که البته دستگیر و زندانی کرد سید علی محمد باب رو، و در دوره او هستش که هم اولین روزنامه ایرانی در داخل ایران به نام کاغذ اخبار این منتشر میشه، چاپخانه سنگی در شهرهای بزرگی مثل تهران، تبریز، اصفهان و ارومیه احداث میشه و همچنین دانشجویانی از جمله میرزا حسین خان سپهسالار که در دوره ناصری صدر اعظم شد و میرزا ملکم خان به فرنگ اعزام شدن و همطور که عرض کردم در چنین روزی در سال 1227 بر سر بیماری نقرس از دنیا رفت.
آقای اصفهانی عزیز دو دقیقه فرصت دارید.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1325 که در گذشت مجید آهی هستش. ایشون متولد تهران بود، فرزند میرزا ابوالقاسم خان که دبیر اول سفارت ایران در روسیه بود و مجید تحصیلاتش رو در مسکو انجام داد، لیسانس قضایی گرفت و در واقع ایشون به غیر از تدریس در مدرسه سیاسی بیشتر به کارهای حقوقی مشغول بود. در زمان رضا شاه مستشار دیوان تمیز شد و بعد والی فارس و در سال 1314 وزیر طرق و شواره شد که در این زمان خط آهن به تهران رسید و همچنین تونل کندوان در زمان وزارت او افتتاح شد. در سال 1319 وزیر دادگستری شد در دولت رجب علی منصور که لایحه فروش زمین‌های کشاورزی وقفی رو به تصویب مجلس رسون که مورد اعتراض بود و بعد از شهریور 1320 این قانون ملغا شد. و در دولت فروغی هم علاوه بر وزارت دادگستری بر شهریور 20 سخنگوی دولت بود که لایحه عفو زندانیان رو به مجلس برد و همچنین برای پس دادن املاکی که توسط رضاخان گرفته شده و از مردم هیئت رسیدگی و تصفیه امور املاک رو تشکیل داد. و ایشون در اواخر عمرش سفیر ایران در شوروی بود که دچار کسالت شد و در چند روزی در سال 1325 در تهران از دنیا رفت. آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط هست به سال 1353 که در گذشت آیت الله سید محمود حسینی شاهرودی هست. ایشون از مراجع تقلید در نجف بود که بعد از فوت آیت الله محمد حسین ناینی تدریس فقه و اصول رو در نجف آغاز کرد و بعد از رحلت آیت الله صدر ابوالحسن اصفهانی ایشون به مرجعیت تقلید رسید، اما بعد از فوت آیت الله بروجردی مرجعیت ایشون فراگیر شد و نماز جماعت ایشون در مسجد هندی نجف پرشمارترین نماز جماعت بود و همچنین ایشون اولین بعثه در بعثه مرجعیت رو در ایام حج ایجاد کرد و همچنین برای طلاب شهر نجف یک شهرک مسکونی ایجاد کردش. و نکته ای که در مورد آیت الله سید محمود حسینی شاهرودی وجود داره، ایشون یکی از احیاگران پیاده روی در واقع اربعین بود که 40 سفر پیاده از نجف به کربلا داشتن و توصیه به پیاده روی اربعین داشت.
متشکرم از شما اصفهانی،
خواهش میکنم.
ممنون از شما، خداحافظ.
خداحافظ.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز هستیم. امروز از شما دوستان پرسیدیم که اولین زائر قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام چه کسی بود؟ پاسخ صحیح رو از زبان آقای مؤمنی بشنوید.
بله، او چنان که شنوندگان محترم هم گفتن، جابر بن عبدالله انصاری بود، کسی که پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه گفته بود که در واقع سلام من رو به نوادگانم برسون، از جمله به امام باقر، که در واقع عمر طولانی داشت که همین اتفاق هم افتاد. درست. و سلام پیامبر رو به امام باقر هم رسید.
ممنونم از توضیحاتتون آقای مؤمنی. من نام برنده رو هم بگم، آقای اللهیار فرخی از هرسین. خیلی ممنونم از شما دوستان شنونده که همراه ما بودید. تا فردا، خداحافظ.
خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شما عزیزانی که انشاءالله سفر اربعین رو در پیش دارید و دوست دارید خاطرات، تجربیات و دریافتهایی که از این سفر نورانی داشتید رو به دیگران منتقل بکنید. برای انتقال این تجربیات ما نیاز به یک سری روش ها و مهارت هایی داریم که بتونیم اون چیزی که دریافت کردیم رو بهتر منتقل بکنیم، و بهترین روش انتقال ما سفرنامه هستش، سفرنامه نویسی. ما در این برنامه میخواییم در گفتگو با آقای آذرباد، که اولا سلام عرض میکنم خدمت ایشون.
من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
میخواییم بدونیم که سفرنامه کلن چی هست، و یا اینکه سفرنامه چه چیزی نیست.
بسیار هم عالی. آرزم به حضورتون، ببینید وقتی ما در مورد سفرنامه صحبت میکنیم، در مورد یک از روش‌های انتقال اطلاعات و مخاطب استفاده میکنیم که میتونه برای ما بخشی از یک چیزی رو روایت کنه یا قصه بگه. حالا این دوتا یه سری تفاوت ها داره، فرصت بشه حتما در موردش صحبت میکنیم. سفرنامه در کنار داستان و قالب‌های مختلفش، فیلمنامه و نمایشنامه و روایت و جستار روایی، به ما یه سری داده ها میده، یه سری اطلاعات میده و ما میتونیم آشنا بشیم در مورد موضوع خاص. حالا وقتی صحبت از سفر رو میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه یک نفری به یک مکانی سفر کرده، در این مکان یا اتفاقاتی برای خودش افتاده، از اون اتفاقاتی که برای خودش افتاده برای ما صحبت میکنه، یا میاد چیکار میکنه، اتفاقاتی که اونجا به چشم دیده رو بیان میکنه. اصلا اونجا مردم در چه مکانهای زندگی میکنن، معماریشون چه شکلیه، چه خوراکی دارن، چه پوشاکی دارن، و این در واقع ذهن ما رو درگیر میکنه، ما به یک تصویر واضح و روشن از آنچه که او دیده است ما چی میرسیم. حالا یه موقع سفرنامه نویس ماجرای ما هر آنچه رو که دیده با کمترین دخل و تصرف به ما منتقل میکنه. برخی اوقات ممکنه که این دخل تصرف رو انجام بده، ولی به معنا نه اینکه تخیل بکنه، هر چیزی که میگه واقعیه، ولی یه جنبه در واقع دراماتیکی هم داره. مثلا میگم تو یک سفرنامه به اسم جانستان کابلستان که آقای امیرخانی نوشته، یه بخشی ایشون میخواد بره به یه جای دیگه، دنبال ماشین میگرده، این کشمکش پیدا کردن ماشین و اتفاقاتی که بعدش میفته تبدیل میشه به یک داستان، در این که تو این واقعیت هم چیزی نیستش که بگیم که خیلی تخیل شده، نه همون چیزی که بوده، ولی ایشون با قلمش اومده چیکار کرده، یه شکل داستانی بهش داده و ما با یک درام هم در کنارش مواجه هستیم. این رو هم اضافه بکنم که الان طبیعتاً شکل سفرنامه ها عوض شده، ما ها قبلا سفرنامه های مکتوب داشتیم، الان سفرنامه تصویری یا حتی صوتی هم داریم.
خیلی ممنون از همراه شما، خیلی ممنون از تشریف فرمودین.
متشکرم.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر رو
امام زمانه.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان، همراهان گرامی سلام. نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش